بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطاهرين. یه نکته آخر بحث دیروز دوباره تکرار میکنم که قرآن فرمود که کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. بین تو ادبیات میگفتن که مضاف و مضاف الیه کل کلمت واحده، مضاف و مضاف الیه یک کلمه حساب میشه. اگر که یه وقت ضمیری خواستیم برگردونیم، ضمیر همیشه باید به مضاف برگرده، نه به مضاف و الیه، الا دو سه مورد که استثناءه. مثلا میگیم که ملت ابیکم ابراهیم هو، این هو به ابراهیم برمیگرده، با اینکه ابراهیم چیه؟ مضاف و الیه. اینجا همینو داشت میگفتم. ببینید میگفت که انقذکم منها الکنایت و فی منها عادت الالحفره، ضمیر منها برمیگرده به مضاف الیه، درست؟ و ترک شفا یعنی چی؟ یعنی مضاف و در نظر نگرفته، به مضاف الیه ضمیر برگردونده. خب فعلا کتاب اینو دارم. بله، و ترک شفا شبیه این شعر. حالا تو این شعر ببینید گفته که طول اللیالی اسرعت، ضمیر اسرعت به کجا برمیگرده؟ به لیالی، با اینکه لیالی چیه؟ مضاف الیه، باید به طول برمیگشت. گفته فترک طول مضاف و حذف کرد و اخبر عن لیالی. اخبر عن لیالی یعنی چی؟ یعنی ضمیر رو به لیالی برگردوند. خیلی خوب، این مربوط به بحث دیروز. به اما بحث امروز، النزول، شأن نزول آیه شریفه. قال مقاتل، بین یه تفسیر مقاتل ابن سلیمان هست. این مقاتل ابن سلیمان همونیه که تو مفاتیح اسمش اومده، یه دعایی رو گفته که صد بار بخونید و اگر که حاجتتون برآورده نشود فلانا، دیدی تو مفاتیح، این همونه. این مقاتل ابن سلیمان یه تفسیری داره، چهار جلد، تفسیر بزرگی هم هست. این مطلبی که حالا میخواییم نقل بکنیم، این دقیقا تو اون تفسیر نیست. احتمال زیاد مجموع بیان این رو از کتاب سعلبی نقل کرده، چون تو کتاب سعلبی هست، ولی توی مقاتل داره دام، ولی اینجوری نیست. چرا بری؟ افتخر رجلان من الاوس و الخزرج، دو نفر از اوس و خزرج با هم خلص افتخار می، یعنی این میگه ما چه کمالاتی داریم، اون میگه ما چه کمالاتی داریم. سعلب ابن غنم من الاوس، این سعلب ابن غنم یا غنم غنم، این غنم پدر بزرگ پدر بزرگش هست، نه که پدر سلبه ها، جد پدرشه. آقای سلبه که جز قبیله اوس بوده و آقای اسعد ابن زراره که جز قبیله خزرجه. حالا هم اسعد نقل شده هم سعد، هر دوشون. این دو نفر مال اوس و خزرج با هم دیگه داشتن گفتگو میکردن. فقال الاوسی، اون که مال اوس بود، گفت که منا خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین. آقای خزیمت ابن ثابت که ذو الشهادتین مال ماست، ذو الشهادتین هم که میدونید دیگه، پیغمبر فرموده به شهادت این آقا به جای دو نفر قبول بشه. و منا هنزله قسیل الملائکه، هنزله قسیل الملائکه هم جزء ماست. و منا عاصم ابن ثابت ابن ابل افلح. این اولا فع قاف نیست، افلح ابیشم زیادیه ها. عاصم ابن ثابت ثابت ابن افلح، اون اونجور هم داری خیلی حمی و دبر، حمی و دبر دبر حمی و دبر، دبر یعنی زنبور، حمی و دبر، دبر زنبور. و هر حیوانی که، هر حیوانی که عقبش وسیله دفاعش باشه، ببینید مثلا شیر یا پلنگ وسیله دفاعش چیه؟ دندونشه، جلوشه. زنبور وسیله دفاعش کجاشه؟ دبر عقبشه. وسیله دفاعش عقبشه. وقت این آقا رو میگیم حمی و دبر. حمی یعنی حمایت شده دبر، یعنی این بابا یه جایی بود زخمی شده بود و یه جایی افتاده بود، این زنبورها و پشه زنبورها، حال مثلا یه زنبورهای بسیار زیادی اومده بودن بالا سرش مثل یک ابر سایه روش افکنده بودن، اینم یه حمی و دبر، حمایت شده به وسیله چی؟ زنبور. یعنی زنبورا بالا سرش بودن، این زیر سایه اینا بود. حمی و دبر. و منا سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ هم جزء ماست. الذی اهتز عرش الرحمن له، اهتز عرش الرحمن له یعنی وقتی مرد، وقتی مرد عرش اهتزه، عرش بر او لرزید یعنی بر مرگش. و رضی الله به حکمه فی بنی قریزه، خدا هم حکم او را درباره بنی قریزه پذیرفت. این مال اوسی، اوسی میگفت که اینا مال ماد. و قال الخزرجی، آقای خزرجی هم میگفت که منا اربعتون احکم القرآن، این چهار نفری که قرآن را خلاصه تلاوت کردن، قرآن رو حفظ کردن، مال ماند. ابی ابن کعب که خب از بزرگان، ابی ابن کعب یکی معاذ ابن جبل و یکی زید ابن ثابت و یکی هم آقای ابو زید، ابو زید هم یعنی سعد ابن عبید، سعد ابن عبید ابو زید. بله بعدیش ابو زید یعنی سعد ابن عبید، ابو زید یعنی سعد ابن عبید، بعدیش سعد ابن عباده. خطیب الانصار و رئیسهم، سعد ابن عبید همون ابو زید میشه، سعد ابن عباده اونیه که حضرت علی دربارش اول من جر الناس علینا سعد ابن عباده ازرم نارن کان لهبها علی بزوها لغیره، آتشی برافروخت نورش کستیه برد سوختنش رو هم خودش دربار. این همینیه که با ابو بکر بیعت نکرد و رفت سوریه و اونجا کشتندش و بعدم گفتن که جن و کشتندش اینا این همونه سو بیچاره برای کشتندش بعد برای این که معلوم نشه که کشتستش گفتن جن و کشتندش بعد گفتن خواه بر چی جن و اینا کشتن گفتن برای این که ایستاده ادرار کرده بود یکی دیگه خب پس این همه ایستاده ادرار میکنن نه اون که حالا نعوذ بالله تو کتاب خودشو هست که پیغمبر ایستاده ادرار کرده این که تو کتابشو هست متاسفانه به هر حال ببینید یه نفر از اوس یکی از خزرج اون هی میگفت این افتخاراتو ما داریم این میگفت این افتخاراتو ما داریم بله فجر الحدیث بینهما خلاصه گفتگو بینشون زیاد شد فغضبا و تفاخرا خلاصه جوش کردند و عصبانی شدند و نادیا این گفت ای قبیله من بیاید کمک من اونم گفت ای قبیله بیاید کمک من ندا کردند فجاء الاوس الی الاوسی و الخزرج الی الخزرجی قبیله اوس اومدن به کمک اینو قبیله اونم به کمک اون و معهم و سلاح خلاصه آماده شدن برای جنگ فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه و آله این خبر به پیامبر رسید پیغمبر فرکب حمارن و عطاهم پیغمبرم سوار اولاغ شد و تشریف آورد و فانزل الله و هذه الآیات این آیات و پیغمبر اکرم خوند و فقرأها علیهم فاستلهوا یا آیات و پیغمبر براشون خوند و اونام صلح کردند و آشتی کردند المعنى لما نهى تعالی عن قبول اقوال الكافر وقتی خداوند نهی کرد که حرف کفار رو گوش ندهید بیان فی هذه الآیه ما یجب قبوله حالا اینجا فرمود که چی رو گوش بدهید فقال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید حق تقوایش تقاته که دیروز گفتیم دیگه وقیته واف قلب به ته شد یا ام قلب به الف شد تقاتهی پس اتقوا الله حق وقیته وقیه یعنی چی؟ نگهداری معناه اتقوا عذاب الله از عذاب خدا بپرهیزید ای احترسو پرهیز کنید و امتنعوا بالطاعت من عذاب الله و امتناع کنید خودداری کنید به وسیله اطاعت از عذاب خدا خودداری کنید کما یحق اونجور که سزاوار است فکما یجب ان یتقا همونجور که سزاوار است آدم باید تقوا داشته باشه ینبغی ان یحترس منه سزاوارم است که از خدا سپر داشته باشیم و ذکر فی یا و ذکر فی قوله تعالی حق تقاته وجوه این حق تقاته رو چند جور معنا کرده اند اول اینه که حق تقاته معناه ان یطاع فلا یعصا و یشکر فلا یکفر و یذکر فلا ینسا حدیث است که حق تقوای الهی اینه که اطاعت خدا بشود و معصیت نشود شکر خدا گفته شود کفر ورزیده نشود ذکر خدا گفته شود فراموش نشود ان ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و قتاده این چهار نفر گفتن و هو المروی و ان ابی عبدالله علیه السلام معنای دوم حق تقاته یعنی انه اتقاء جمیع معاصی. حق تقوا یعنی که هیچ گناهی را آدم انجام ندهد. ان ابی علی الجبایی، آقای جبایی اینو گفته. و سال سوها معنای سوم اینه که حق تقوا اینه، تقوای واقعی داشته باشید، یعنی که المجاهدت فی الله تعالی، جهاد بکنید در راه خدا. و لا تأخذه فیه لومت و لائم، کسی هم سرزنش رو دون کرد، به سرزنش اعتنا نکنید، نه تطال یکی مسخره کرد عمامه چیه سرتو گذاشتی، یکی نمیم گفت آخونده فلانند، لا تأخذه فیه لومت و لائم، از سرزنش ها نترسه. و ان یقام له بالقسط بالخوف والامن، و اینکه قیام کند برای خدا، قیام به عدل کنه، فالخوف والامن، چه در مقام ترس چه در مقام غیر ترس، یعنی همیشه آدم عادلانه رفتار کنه. ان مجاهد، مجاهدینو گفت. ثم اختلف فیه ایزن علی قولین، دوباره اختلاف شده در این حق تقاته به دو قول، چون همون سه قول مال همین بود دیگه، دو قول دیگر هم هست. بعضی رو گفتن که انه منسوخون، بعضی رو گفتن این حق تقاته نسخ شده به آیه فتق الله مستطعتون. این آیه میفرماید که تقوای الهی داشته باشید هرچه میتوانید، اون فرموده تقوای الهی داشته باشید اونجور که سزاوار خداست. قتاده و ربیع و سدی، این سه نفر و همینطور امام پنجم و امام ششم علیهم السلام فرمودن نسخ شده. قول دوم اینه که نه، این حق تقاطهی نسخ نشده، انه غیر منسوخ، نسخ نشده. ان ابن عباس و طاووس، این دو نفر گفتن. و انکر الجبایی نسخ الآیه، آقای ابو علی الجبایی گفته این اتق الله حق تقاتهی نسخ نشده. چرا نسخ نشده؟ لما فیه من اباحت، خب این که یعنی تکلیف فوق مالای اتاقه دیه، چرا این حالا فعلا اینجور میگه قدیم که یا الان همی الان محل سامت همشون میگن، چرا بلا تحمل علینا اسرم کما حملت و علی الذین من قبلنا، بر اونا بود دیگه. پس بینید آقای جبایی گفته آیه نسخ نشده. چرا آیه نسخ نشده؟ چون اگر بگیم نسخ شده، اگه بگیم نسخ شده منش اینه ها، اول خداوند فرموده بود حق تقوا رو داشته باشید، بعد نسخ شد یعنی لازم نیست داشته باشید. حق تقوا منش چی بود؟ اتق الله حق تقاته، منش این بود که تمام معاصی رو کنار بگذارید. حالا بگید این نسخ شده یعنی چی؟ یعنی بعضی گناه ها رو میشه انجام داد. حق تقاته رو الان گفتیم منش چیه؟ ترک جمیع معاصی، اینو میگن حق تقاته. حالا اگر بگیم نسخ شده یعنی چی؟ یعنی لازم نه همه گناه ها رو ترک کنید. آقای جبایی گفته آیه نسخ نشده، چون اگر نسخ باشه معناش اینه که بعضی گناهان جایز است، معنیش اینه، در حالی که هیچ گناهی را جایز نیست آدم انجام بده. قال رمانی، آقای رمانی جدیه گفته، آقای رمانی گفته الذی عندی، اونی که به نظر من میاد اینه ها، انه اذا وجه قوله اتق الله حق تقاته، اگه این آیه اتق الله حق تقاته رو اینجوری توجیه کنیم که یعنی ان یقوم له بالحق فی الخوف والامن، اتقوا الله حق تقاته یعنی قیام به خدا کنید، قیام برای خدا کنید در زمان جنگ و در زمان صلح، در موقع خوف، در موقع امن. اگر که آیه رو اینجوری معنا کنیم، اون اشکالی که ابو علی جبایی میگفت یه پیش نمیاد. ابو علی جبایی میگفت اگه آیه رو بگوییم نسخ شده، لازمش اینه که بعضی گناهان جای زنجام بدید، ولی اگر آیه رو اینطوری معنا کردیم دیگه گناه جایز نه انجام بشه. ابو علی جبایی چون حق تقاته را ترک و جمیع المعاصی معنا میکرد، اون اشکال پیش میومد. ولی اگر که ما آیه رو اینجوری معنا کنیم اتقوا الله حق تقاته یعنی جنگ کنید در راه خدا، بعدم بگید این آیه نسخ شده یعنی چی؟ یعنی لازم نیست جنگ بکنید. اتقوا الله ما استطعتم، دیگه هیچ گناهی لازم نمیاد. لم یدخل علیه، اشکال وارد نمی شود اون چرا که ذکره ابو علی، اون چرا که آقای ابو علی گفته. لانه لا یمتنی، زیرا که محال نیست. ان یکون اوجب علیهم، خدا واجب کرده بر مردم. ان یتقوا الله علی کل حال، گفته علی کل حال با تقوا باشید. ثم اباح ترک الواجب عند الخوف علی النفس، بعد مباح دانسته شما بعضی واجبات رو ترک بکنید موقع خوف. این دل خوف مثلا فرض کنید که روزه نگیرید، یا نمیدونم این دل خوف نماز نخونید، اشکال نداره دیگه، در موقع ضرورت رو مباح دانسته ترک بعضی از واجبات. این دل خوف علی نفس، اصلا این در خوف علی نفسی اصلا واجب واجب نیست. کما قال الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، اینم منش همینه دیگه. الان کفر گفتن حرامه، ولی اگر کسی اکراه شد میتونه کفر بگوید، مثل همون داستان عمار و پدر مادر عمار. و قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما فقط مسلمان بمیرید، ولی حالا اگر در حال تقیه هم یه خلافی گفتید اشکالی نداره. و قد ذکرنا در سوره بقره گفتیم معنای آیه اینها، لا تترکوا الاسلام، از دین اسلام دست بر ندارید. و کونوا علیه، همین مسلمان باشید. حتی اذا ورد علیکم الموت صادفکم علیه، تا اگر مرگ به سراغ شما آمد برخورد کند شما را بر اسلام. یعنی موقعی که مرگ میاد سراغتون مسلمان باشید. و انما کان بلفظ نهی عن الموت من حیث ان الموت لا بودمه، این که گفته لا تموتنه، لا تموتنه نهی از مرگ، بگید مردن، بگید از خدا آدمه که میگه نمیرید، میگه همانا به لفظ نهی از مرگ آمده. من حیث این که موت لابد منه، و انما النهی فی الحقیقت عن ترک الاسلام، این که میگه نمیرید در واقع میخواد بگه یه وقت از اسلام دست بر ندارید، در واقع نهی از ترک اسلام است. لئلا یهلکوا بالانقطاع عن تمکن منه بالموت، تا هلاک نشوند به این که جدا شده باشند از تمکن از اسلام به وسیله مرگ. الا انه وضع کلام موضع کلام، گذاشته از نمیرید را به جای این که از اسلام دست بر ندارید، یک کلامی رو به جای یک کلامی گذاشته. علا جهت تصرف و الابدال به حسن الاستعاره و زوال لبس، یعنی یه نوع مجازه، یه نوع مجازه، میگوید نمیرید یعنی اینکه کافر نباشید، به عنوان که یه تصرفی کرده و تبدیل کرده یک کلمه رو به یک کلمه دیگه به حسن الاستعاره، از باب استعاره، استعاره زیبا و زوال لبس، اشتباهی هم در پیش نیست. خب دیگه حالا اشکالی به جبایی که نیست، برای حال ما میگیم که نمیدم اندل استرار یا اندل خوف یا اندل فلان، اصلا تکلیف نیست، نه اینکه هست و برداشته شده. این حرف ما صرف اونه که نیم اون زمان که این حرف نمیزنه روحو حرام دیم. و روی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل شده که این به انتم مسلمون را امام صادق قرائت کرده به انتم مسلمون، انتم مسلمون و مسلمون خونده. مسلمون یعنی چی؟ یعنی به معنی مستسلمون. مسلمون یعنی شما تسلیمی لما عطا به النبی صلی الله علیه و آله منقادون له، به مطیع آن هستید. به این حالشون خیلی هم اینو توضیح دادا، عبارتش هم خب یه مقدار ثقیل بود، ولی بهترینی که آدم اینجوری بگیدم. بین این دو تا آیه شریفه، یه آیه میفرماد که اتقوا الله حق تقاته، یک آیه میفرماد اتقوا الله ما استطعتم، یه آیه میفرماد اونجور که سزاوار خداست تقوا، یکی میفرماد اونجور که میتونید. بهترش اینه که بگیم که این حدیثی هم که نقل شده که امام صادق فرمود این نسخه، نسخ به اصطلاح امروزی نیست، نسخ به اصطلاح قدیمه. نسخ اصطلاح قدیمه یعنی که یه آیه رو تفسیر کنه یا یه آیه به یه آیه قید بزنه، این معنیش. اون آیه که می‌فرماید خدا را تقوا داشته باشید اونجور که سزاوار خداست. حالا کسی بگه سزاوار خدا چجوریه؟ سزاوار خدا اینه که هرچی میتونید، این هرچی میتوانید تفسیر اون حق تقاطعیه، به این تفسیر رو بهش میگن نسخ. یه آیه که قرینه یه آیه دیگه باشه اینو بهش میگن نسخ. اگر اینجوری بله اونم میگفتن نسخ، بله یعنی یه معنای عامی، همین که دو تا کلام داریم که یک قرینه بر اون دیگری است. مخصص را میگفتن نسخ، مقید را میگفتن نسخ، قرینه را میگفتن نسخ، زبال را هم میگفتن نسخ. اگر اینجوری بگید خیلی آره دیگه خیلی راحت میشه. خیلی خوب، خیلی خوب، ولی مراتب تقوا آخرش من مستطعتم میگیرم اونجور که ما میتونیم یا اونجور که سزاوار خداست. اول گلستان سعدی میگفت که همون صفحه اولش میگفت که اینو بدونی که اونجور که سزاوار خداست نمیشه. اول گلستان همی بود دیگه، اونجور که سزاوار خداست کسی تواناییشو ندارد. برنه شما که دارید حالا بله، اعتصمو به حبل الله، اعتصمو یعنی تمسکو بهی، تمسک کنید. و قیل امتن او بهی من غیرهی، تمسک کنید به حبل خدا یعنی امتن او، پناه بگیرید به حبل خدا از غیر خدا. گفتیم اون بز کوهی که به کوه پناه میگیره که دشمن بهش حمله نکنه. و قیل فی معنا حبل الله اقبالون، چند قول در این باره گفته شده. احدها قول اول اینه که حبل الله یعنی قرآن، ان ابی سعید الخدری و عبدالله و قتاده و سدی، و یوروا ذالک مرفوعا. تا حالا چند بار گفته بودیم مرفوعا تو کتاب های شیعه یعنی چی؟ یعنی یه حدیثی که سند ضعیفه، میگه فلانی رفعه فلان، این رفعه یعنی سند حذف شده، اینو میگن مرفوعن. سنی ها وقتی میگوین مرفوعن یعنی چی؟ یعنی میگیم فلانی ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان تا پیغمبر صلی الله علیه و آله. شیعه اگر بگوید مرفوع یعنی حدیث ضعیف، سنی بگه مرفوع یعنی حدیث مسند معتبر. این چی که داره میگه مرفوعن، این به اصطلاح سنی داره میگه، نه به اصطلاح شیعه، به اصطلاح سنی داره میگه. یعنی حدیثیه با سند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که حبل الله یعنی چی؟ یعنی قرآن. نه گفته بودیم این تفسیری که داریم میخونیم یه تفسیر تقریبیه از این بابا. و منها ثانی ها قول دوم اینه که حبل الله یعنی چی؟ یعنی دین خدا، دین اسلام. ان ابن عباس و ابی زید این دو نفر گفتن. قول سوم اینه که حبل الله یعنی چی؟ یعنی 12 امام علیهم السلام. ما رواه ابان ابن تغلب ان جعفر ابن محمد علیه السلام قال نحن حبل الله، حبل الله ما ایم. الذي قال اعتصموا بحبل الله، این حبل الله یعنی ما. پس حبل الله چند تا معنا داره. خب اعتصموا بحبل الله جمیعا. صاحب مجموع البیان میگوید بل اولا حمله على الجميع، شما حبل الله رو هم بگویید اهل بیت، هم بگویید قرآن، هم بگویید دین اسلام. بل الذي يؤيده، مؤيدش هم این است، مؤید این معنای سوم، مؤیدش اینه که اون چرا که روایت کرده ابو سعید خدری عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال، پیغمبر خدا فرمود ايها الناس، این به معنای سومی، به قول سوم، به ائمه. نه معنای سوم. اینی قد ترکتو فیکم حبلین، من دو تا حبل در میان شما قرار دادم. این اخذتم به ما لن تزلو بعدی، اگر که به اینا تمسک بکنید گمراه نمیشوید. احدهما اکبر من الاخر، یکی هم بزرگتر از دیگری است. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب خدا حبلی است ممدود انداخته شده از آسمان به زمین، یه تناب بین آسمان و زمین. و اطرتی اهل بیتی، یه حبلم این اطرت منه. الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، جدا هم نمی شود تا نزد حوض کثر به من برسن. اگر که این ستاره میخواست بگه یعنی به اون ول اولا میخورد، وقت این حدیث الان اولی را میگیره، سومی میگیره، دومی را نمیگیره. باش آره دیگه جمله معترضه، چون دومی را نمیگیره این حدیث. بله باش، حالا تعبیر که این نیست، سومی اهل بیت، اولی هم قرآن بود، این حال در برا سومی میاره. یه بند خدایم یه پایان نامه نوشت که این دوتا حبل قرآن و اطرت کدامش ثقل اکبره، کدام ثقل اصغره. یه کسی پایان نامه نوشته ها همینجا، از این حدیث استفاده نمی شود که قرآن حبل اکبره یا قرآن حبل اصغره، این از حدیث معلوم نمیشه. فقط می فرماید که این دوتا حبل یکیشون هم بزرگتر، اما اون یکی که بزرگتر کدامه از حدیث در نمیاد. نه تكذبي الناي جن كده ماشي خب شما با بغل دستتون دعوا کنید چون عکس شما میگفت خیلی خوب ولا تفرقو لا تفرقو معنوهو ولا تتفرقو که یه تش افتاده مثل تنزل الملائکه تتنزل الملائکه ولا تتفرقو عن دین الله الذی امرکم بهی امرکم فیه بلزوم الجماعت تفرق پیدا نکنی از دین خدا که خدا امر کرده شما را در اون دین به این که همراه جماعت باشید همراه ائتلاف بر طاعت و اثبتو علیه ائتلاف بر طاعت و ثبات بر طاعت داشته باشید یعنی دینی که همش سفارش به وحدت کرده ان ابن مسعود و قتاده این دو نفر اینجوری گفتن بعضی هم گفتن که معنوه لا تتفرقو از رسول الله از پیغمبر جدا نشوید حسن بصری این را گفته بعضی ها گفتند که لا تتفرقو یعنی از قرآن جدا نشوید به ترک العمل بهی به اینکه کسی خدای نکرده قرآن را کنار بگذاره بذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم یاد آورید چقدر خدا به شما نعمت داد که شما با هم دشمن بودید ولی خداوند الفت بین شما ایجاد کرده قیل بعضی ها گفتند که اراده مقصود خدا اینه ها ما کان بین الاوس و الخزرج من الغروب بین اوس و خزرج جنگ بود التي تطاولت 120 سنه 120 سال طول کشید به این جنگ های اوس و خزرج هر ماه هم بود هر ماه جنگ بود 120 سال الا ان الف الله بین قلوبهم بالاسلام تا اینکه خداوند با دین اسلام بین اینا الفت ایجاد کرد فزالت تلک الاحقاد این کینه ها از بین رفت پس یاد آورید که 120 سال جنگ داشتید خدا آشتی براتون برقرار کرد ان ابن عباس و قیل هو ما کان بین مشرک العرب من التوائل بعضی هم گفتن که بس کرون نعمت الله علیکم یعنی اون چه که بین مشرکین عرب بود از توائل توائل یعنی کارای بیفایده کارای لغو کارای بیهوده یاد آورید که چقدر سر کارای بیهوده بودید خداوند با اسلام شما را آورد سر کارهای با ارزش خب گفتم که شما بس تو خوبه دیگه حالا اونا که مثل شما سواد نداشتن که بنویسن بل معنای آیه شریفه اینه که احفظوا نعمت الله و منته علیکم نعمت خدا و منت خدا را بر شما به این که خدا بهتون اسلام داد ائتلاف الفت به شما بخشید و رفع ما کان بینکم من التنازع و الاختلاف دعواها و اختلافایی که بین شما بود خدا اینا رو برداشت فهذا هو النفع الحاصل لكم في العاجل این همین نفع دین تو دنیا همینه ها تو دنیا دین برای تو این فایده رو داشت که همین برادری رو بینتون ایجاد کرد ما اما اعد لكم من الثواب الجزیل في الاخره یعنی دین تو دنیا این فایدهش آخرت هم که یه فایده خیلی بیشتری داره نه این که میگه دین اومد الفت ایجاد کرد اختلاف رو برطرف کرد که داره اینو میفرماد اون آیه می‌فرماد که قبل از پیغمبران مردم متحد بودند، پیغمبرانم آمد بعد از پیغمبران مردم دعوا کردند. اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم بجمعکم علی الاسلام. خداوند الفت ایجاد کرد بین شما، بین که شما را متحد کرد بر اسلام، و رفع البغضاء و شحناء عن قلوبکم، کینه ها و دشمنی، شحناء عداوت دشمنی ها را از دلتون دور کرد. این اوس و خزرج که 120 سال با هم دعوا داشتن، پیغمبر اکرم که اومد کار به جایی رسید که اوس میرفتن کارای خزرج رو انجام میدادن، خزرج کارای اوس رو انجام میدادن. بله توی مدینه، توی مدینه. این آیه که ایشون خوندن، این آیه رو قبلا خونده بودیم تو بحث سوره بقره بود، اون موقع من فرمایش آیت الله مصباح و علامه طباطبایی اینا رو گفتم. این آیه رو من خود مثلا همون موقع هم گفتم، آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، و علامه طباطبایی رضوان الله علیه کنار مسجد امام حسن عسکری چهار بازار اونجا من خدمتشون بودم، از شو همین آیه رو سوال کردم. یه وقتم از آیت الله مصباح رضوان الله علیه فرمایش علامه طباطبایی این بود، ببینید مردم امت واحد بودند، خدا برای این امت واحد دین فرستاد، اینجا اختلافی نشد، مردم متحد، پیامبرانم آمدند برای این امت واحد دین آوردند، بعدن تو دین اختلاف درست کردند، نه اینکه پیغمبران خدای نکرده سبب اختلاف. پیغمبران حتی اینقدر وحدت براشون مهم بود که موسی علیه السلام وقتی رفت به کوه طور، بنی اسرائیل گوساله پرست شدند، حضرت موسی که از کوه طور برگشت به برادرش گفت که چرا خلاص جلوشون رو نگرفتی که گوساله بپرستند. هارون، حضرت هارون که پیغمبره دیگه، به موسی گفت انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. او گفت چرا جلوشون نگرفتی گوساله بپرستن؟ گفت من ترسیدم تفرقه درست بشه. اینقدر وحدت، بله، یعنی اینقدر برای یه پیغمبر مهمه ها. ببینید، بله ببینید، این یه بحثیه که آیا تمدن رو عرض جغرافیایی یا رو طول جغرافیایی. معمولا ما ها، یعنی مثلا من و شما ها، معتقدیم که تمدن رو عرض جغرافی هست. عرض جغرافی یعنی الان همینجور که شما نشستید ها، روبروی شما الان میشه خط استوا، کشور کنیا هم رو خط استواه، آدم و حوا تو کنیا هبوط کردند، الان هم شما برید کنیا اولی چیزی که میبینه همینه ها، نشانه هایی که حضرت آدم اینجا اومد، از کنیا که خط استواه، عرض جغرافی 1 2 3 4 همینجور تو الان قم که میشه عرضش چقدر؟ 35 درجه، تهران 36 درجه، همینجور آمول 37 درجه، مسکو 67 درجه، قطب شمال 90. اینو میگن تمدن رو عرض جغرافیا، یعنی از جنوب به سمت شمال. بعضی هم میگن که نه، تمدن روی طول جغرافیاییه، یعنی تمدن ابتدایش مال چینه، علت این که مال چینه اینه که الان ما اینجا تو خاورمیانه که هستیم، تو خاورمیانه حدودا 5000 سال پیش خط اختراع شده، در حالی که 5000 سال پیش تو چین کتابای معجم المفهرس می نوشتن. اینجا تازه خط درست شده بود، اونجا معجم المفهرس، یعنی اینقدر کتاباشو زیاد بود که فهرست بهش می نوشتن. 5000 سال پیش تو چین. و یا آقای به نام شوفان تو چین معجم المفهرس نوشت اون زمان، و از چین تمدن اومد به هند، از هند اومده به ایران، از ایران مثلا رفته به لبنان، از اونجا رفته به قبرس و اروپا. این میگن تمدن روی طول جغرافیایی. نه فهمیدم، بله فهمیدم، بله. این بستگی داره که خب مثلا فرض ما تو این دیگه جواب شما جواب دینی است، جواب چیزی نیست، تاریخی یا اینا نیست، دینی. ما چون مسلمانیم اولین انسان را پیغمبر میدونیم، بعد مردم اومدن، یعنی خدا اول حجت رو فرستاد. بعد اگر کسی شینتو باشه، شینتو میگن که اول کتاب آسمانی اومد بعد آدم اومد، اول کتاب اومد کتاب آسمانی بعد آدم اومد. اگر که کسی مثلا فرض کنید که یهودی و مسیحی باشه، میگه که نه، اول انسان ها بودن بعد یه پیغمبری اومد. گفتم این دیگه جواب دینیه، جواب تاریخی نیست. نه نه، فرمایش آقای مصباح رو نقل نکردم، من که کسی نیستم. نه نه نه، افتخار منه که کفش علامه طباطبایی جواب کردم. میره علامه کجا، من که در حد اون نیستم که بخوام رو حرف و حرفی بزنم. به هر حال فاسبحتم به نعمتی اخبانن، به هر حال بینید الان همین من و شما همجاره، یه زمانی بینید اینا همیشه یادمون باشه، یه زمان ایران و عراق چقدر دعوا داشتن و جنگ و ایران اونا رو میکش اونا، الان خدا چجور وحدتی ایجاد کرده، اعدا بودیم خدا وحدت ایجاد کرد. و یعنی اینا رو با شکر خدا کرد. تو خود عراق مثلا صدام که بود، واقعا چه کرد صدام، واقعا چه کرد، مثلا تو هر خونه یه نفر بعثی بود و استخبارات عراق. تو خود ایران مثلا ساواک خب چه میکرد، کنتم اعداءا فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، کردیدید به نعمت الله خدا رو شکر اخوانن. این فاسبحتم به نعمت اخوانن میشه اینجوری معنا کنیم که یعنی نعمت خدا بود که برادر شدید. اسبحتم به نعمت اخوانن یعنی با این نعمت خداوند برادر شدید، یعنی برادری نعمت. ولی احتمال داره که این به نعمتهی را اینجوری معنا کنید. من به یکی میگم که الحمدلله خوب شده ای، الحمدلله وضعیتون خوبه، این به نعمتهی را بگید الحمدلله. اصبحتم الحمدلله اخوانن، صبح کردید گردیدید خدا را شکر، چی گردیدید؟ برادر. این به نعمتی رو اینجور بینید. مثلا یه آیه دیگه میفرماید که ما انت به نعمت ربک به مجنون. یعنی چی آیه؟ ما انت به نعمت ربک به مجنون، معنیش این نیست که یعنی تو به نعمت خدا دیوانه نیستی، که این که نیه، که اصلا معنا نداره. آها این به نعمته، یعنی الحمدلله. ما انت به نعمته، تو الحمدلله مجنون نیستی. اینجا اصبحتون به نعمته یعنی گردیدید شکر الله، خدا را شکر برادر. اخوانن متواصلین، به هم دیگه پیوند دارید، احبابن دوست هستید، متحابین محبوبید. بعد ان کنتم متحاربین متعادین، بعد از اینکه قبلا با هم جنگ میکردید و دشمن بودید، حالا الحمدلله خدا با هم دوستتون کرده. و سرتم به حیث و یقصد و کل و واحد منکم مراد الاخرین، جوری شدید که شما دنبال خواسته او هستید، او دنبال خواسته شماست. یعنی شما میخوای کارای او رو بکنی، اونم میخواد کارای شما رو بکنه. اصلا اخوان، اخ منیش همینه ها، لأن اصل الاخ، کلمه اخ، من تبخی تو شیعه ازا قصدته و طلبته. اصلا اخ یعنی چی؟ یعنی می طلبد کارهای او را انجام بدهد. اصل اخ از کلمه تبخیتو، تبخیتو شی، تبخیتو شی یعنی چی؟ یعنی ازا قصدته و ازا طلبته، وقتی یه چیزی قصد بکنی یا طلب بکنی. و کنتم علی شفا حفره من النار، یعنی و کنتم یا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، شما ای پیروان پیامبر، علی طرف حفره من جهنم، به طرف پرتگاه جهنم بودید. لم یکن بینها و بینکم الا الموت، همین فاصله تون با جهنم همین مردن بود، بمیرید دیگه تو جهنمید. فانقذکم الله منها، خدا نجاتتون داد از اون حفره جهنم. به ان ارسل الیکم رسولا، به اینکه فرستاد به سوی شما پیامبری. و هداکم للایمان، هدایتتون کرد به ایمان. و دعاکم الی، شما رو دعوت کرد به ایمان. فنجوتم به اجابتهی من النار، با اجابت خدا از آتش رهایی یافتید. و انما قال فانقذکم منها، فرمود فانقذکم منها، و این لم یکونو فیا، ما که هنوز تو جهنم نرفتیم که خدا درمون بیاره. چجور خدا میفرمان نجات دون داد، ما که هنوز نرفتیم تو جهنم، بعدن خلاص خدایی نکرده نعوذ بالله میریم، ولی همین که نرفتیم که نجات بده. میگه لأنهم کانو به منزلت من هو فیها، به هر حال درست نرفتیم، ولی به منزلی کسیه که تو جهنم است. من حیث و کان مستقین لدخول ها، کیه؟ بله معذبین، خب هیچ منافاته ندارد. دیگه اون آیه شریفه میفرماد که وقتی میخواییم عذاب بکنیم باید قبلا اتمام حجت شده باشد. این آیه هم داره میفرماد چی؟ میفرماد که شما مستحق عذاب بودید، یعنی قبلا پس اتمام حجت شده بوده. قبل از این که پیغمبر اکرم بیاید، حضرت عبدالمطلب پیغمبر بوده، خالد پیغمبر بوده، اتمام حجت شده بوده، ولی زن مستحق عقاب بودید. خب بله، ولی یعنی لبی پرتگاه بودن، یعنی مستحقش بودن دیگه. خب حالا این کتاب ما داریم بخونیم، این کتاب من حیث و کان و مستحقین لدخولها. قال ابوالجوزا، آقای ابوالجوزا گفته قرأ ابن عباس، ابن عباس اینجوری قرائت کرده ها، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. این آیه رو اینجوری تلاوت کرد، آیه همینه ها، آیه همین طوره، یعنی چیز قرائت تازه‌ای نیست. آقای ابن عباس این آیه رو خوند و اعرابیون یسمع، یه نفر عرب مونجا میشنید، عرب گفت که فقال والله ما انقذکم منها و هو یرید ان یقمحهم فیها، خدا چجور آدم رو از جهنم نجات داده با اینکه میخواد در آینده ببردشون تو جهنم؟ والله ما انقذكم من ما انقذهم الان میگه والله به خدا قسم ما انقذهم منها، خدا اونها رو نجات نداده، در حالی که خدا یرید و ان یقمحهم ان یقمحهم فیها قمح منیش اینه ها. قدیم مثلا یه نفر که اسیر میگرفتن با زنجیر دور تا دورشو میبستند، گاهی وقتا با یه لباس آهنی دورش میبستند که این بابا دستش نتونه حرکت کنه، پاشم نتونه حرکت کنه. وقت این با لباس آهنی که میبستند، این کلش تا اینجا این آهن میبین، این کلش این طوری وای میساد، اینو میگن قمح. قمح یعنی کله بره بالا، بقیه بدن کلش توی زنجیر باشه، اینو میگن قمح. بله مخمحون، بله همینه ها. میگه که خدایی که میخواد اینا رو اینجوری با زنجیر اینجوری بیاندازه، یعنی دست پاشون بسته بیاندازه تو جهنم، چجوری نجاتشون داده؟ خدا که خلاصه میخواد دست و پا و زنجیر بسته بیاندازه تو جهنم، چجور نجات داده؟ فقال ابن عباس، ابن عباس گفت که اکتبوها من غیر فقیه، اکتبوها من غیر فقیه، یعنی بنویسید یه آدم بی سواد یه حرف خوبی زد، منش اینه ها، یه آدم بی سواد حرف خوبی زد. خدا که میخواهد کسی را ببرد جهنم که نجات نداده، یعنی چی؟ یعنی نمیخواد ببرد جهنم، منش این اسم. کذالک یبین الله، این گونه خدا بیان میکند، مثل البیان الذی تلی علیکم، اینجور بیانی که بر شما تلاوت شد بیان میکند خداوند آیات را برای شما، یعنی دلالات و حجج را، فی ما امرکم بهی و نهاکم عنه، در اون چی که خدا شما را امر کرده و شما را نهی کرده. لعلکم تهتدون ای لکی تهتدو الی الحق و الصواب.